انجام میده. آقای وحید مرادزاده که میهمان امشب ما هستن، خیلی خوش آمدید آقا.
سلام و عرض ادب.
خیلی متشکرم.
خدمت شما بزرگواران و شنوندگان عزیز، تقاطع بازتون قبول باشه. انشالله که این ماه بان پر از خیر و برکت برای همه عزیزان باشه و در خدمت شما هستم.
زنده باشید. ببخشید یه قدری معطل شدید، من بعد این توضیحو میدادم به خاطر اینکه تشابه اسمی هم دارید، فامیلی دارید و مهمونای امشب هم باید میدونستن. خب خیلی خوش آمدید آقای مرادزاده. شما جزء همون گروه جهادی هستید که ما دیشب درباره صحبت کردیم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. از کنم خدمت شما که نه، ما یه گروه جداگونه بودیم که از ابتدایی که تقریباً از اوائلی که دور اول ویروس کرونا در تهران مخصوصاً شروع پیدا کرد، گروهی رو تشکیل دادیم به نام گروه جهادی بصیر.
بله.
که همه متشکل خواهرها و برادرهای طلبه‌ای بودن که برای کمک رسانی در بیمارستانهای تهران که ما مستقر در بیمارستان بقیت الله العظم اجلا اونجا مستقر بودیم و کارهای رسیدگی به بیمارها و در ابتدا بحث تیمم اموات رو انجام میدادیم.
بله.
بعد از اینکه مقام معظم رهبری فرمودن که از جهادگرها درخواست کردن که تا اونجا که میتونن ورود پیدا بکنن و وارد بیمارستان ها بشن، طبیعتا ما هم مثل بقیه طلبه ها و بقیه مردم وارد بیمارستان ها شدیم. از جمله بیمارستان هایی که خیلی ما اونجا بچه ها زحمت کشیدن، بیمارستان بقیت الله العظم بود.
از همون ابتدای کرونا، یعنی
بله از همون ابتدای کرونا که مردم واقعا وحشت داشتن، از همون اوایل اسفند ماه سال گذشته.
بله.
ما ورود در بیمارستان ها پیدا کردیم. خب طبیعتا کادر بیمارستان خیلی زحمت میکشیدن، تلاش میکردن، ولی خب واقعا خسته کننده بود. تعداد نفرات خیلی بالا بود. یکی که اجازه نمیدادن بیمار همراه داشته باشه، این خیلی مشکل بود برای کادر بیمارستان.
بله.
طبیعتا حال خیلی از این کسایی که ما در خدمتشون بودیم خراب بود، حال خوشی نداشتن، نیاز به دلگرمی داشتن، نیاز به امید داشتن. خب طبیعتا این ویروس تازه وارد کشور شده بود و خیلی هم در رابطه با اون حرفای عجیب و غریبی زده میشد. مردم خیلی ترسیده بودن، حتی بستگانشون هم میومدن اینها رو میآوردن بیمارستان. خیلی از کسایی که شاید بگن دور اول از دار دنیا رفتن به خاطر اون ترسی بود که از این ویروس داشتن. خب یکی از کارهای مهمی که ما باید انجام میدادیم، باید جوری با اینها برخورد میکردیم و رفتار میکردیم و دلگرمی میدادیم که اونها امیدوار به زندگی بشن. که الحمدلله این گروه جهادی که ما در خدمتشون بودیم این کار رو به نحو احسن انجام داد. خیلی از بیمارهایی که تو بیمارستان یک هفته، دو هفته، بعضی ها نزدیک به یک ماه بود بستری بودن و هیچ مراجعه کننده ای نداشتن. خب طبیعتا خیلی از شنوندگان عزیز میدونن، انشالله که خدا به همه سلامتی بده، ولی وقتی داخل در بیمارستان هستی بهترین ساعاتی که شما منتظر هستید ساعت ملاقات است.
خب شما چه کاری دقیقاً با توجه به اون سختگیری‌هایی که انجام می‌شد به لحاظ بهداشتی و معنی که بیمارستانا داشتن، چه کار می‌کردید برای بیماران تو بخش‌های ویژه؟
ببینید، ما اول از قبل از اینکه ورود در بیمارستانا پیدا بکنیم، ما یه دوره‌های آموزشی رو در بیمارستان امام خمینی دیدیم. بعد از اینکه در بیمارستان امام خمینی این دوره‌های رسیدگی به یعنی بحث‌های هلال احمر رو دوره‌هاش رو دیدیم و بحث تغسیل اموات و بحث تیمم اموات رو آموزش دیدیم، وارد در بیمارستان شدیم. خب یکی از مشکلاتی که ما تو بیمارستان داشتیم این بود که یعنی این ویروس یکی از چیزهایی که داره اشتهای طرف رو از بین میبره، حس چشایی و بویاییش رو از بین میبرد و اینا اصلا میل به غذا خوردن نداشتن. خب ما اینا رو تشویق میکردیم، هر روز بالا سرشون میرفتیم،
خب
براشون شعر میخوندیم، باهاشون خوش و خوش میکردیم.
این اجازه به عنوان یک فرد از یک گروه جهادی به شما داده میشد، درسته؟
بله، البته به چیز هم خدمتتون عرض بکنم، در ابتدای کاری که ما ورود پیدا کردیم در بیمارستان، مثلا بیمارستان بقیت الله العظم، خب طبیعتا کادر بیمارستان خودشون یک گروه تخصصی میدونستن و هستن. برای اینا خیلی سخت بود که یه گروه از بیرون بیاد و در کنار دست اینا بخواد کار بکنه.
آره، یادمه که حتی به خانواده ها میگفتن، به هر کسی که تا حدودی داوطلب میشد میگفتن که فعلا مجال این کار نیست. آقای مرادزاده، میخوام اینو برای من بفرمایید که وقتی وارد بیمارستان میشدید، بر سر بالین مریض حاضر میشدید، خب خیلی از مریضا واقعا هوش و حواس نداشتن تو اون شرایط، خانواده‌هاشون بیرون نگران بودن، چطور این ارتباط رو برقرار میکردید؟ مثلا ممکنه پیامی از اونها به خانواده ها میدادید یا برعکس؟
بله.
یا کار دیگه‌ای؟
بله بله، ما یکی از کارهای مهمی که در بیمارستان انجام میدادیم این بود که با همراهان بیمار تماس تصویری میگرفتیم.
چه خوب چه خوب چه خوشایند.
بله بله، مستندی هم اتفاقا در رابطه با درباره این موضوع بچه‌ها ضبط کردن، گروه مستندها ضبط کردن، تو تلویزیون پخش شد. یکی از کارهایی که خیلی اینها رو بهشون یعنی واقعا امید میداد، خیلی از اینا فکر میکردن واقعا بچه‌هاشون بستگانشون اومدن اینا رو رها کردن اینجا و رفتن.
آره واقعا اینطوری فکر میکردن خیلی.
آره باشن. فکر میکردن واقعا اینجوریه، چون به قول شما هوش و حواس درست حسابی هم نداشتن.
بعد این به بیقراریشون اضافه میکرد.
خیلی بیقراری آره. میکردن. یه خانم بود، شاعر بود، خیلی خانم خوبی هم بود، بعد این سنش هم بالا بود، دائما اینو زمزمه میکرد، میگو بچه ها منو گذاشتن اینجا و رفتن.
آره منم اینا رو خیلی شنیدم.
آره میگم اینجوری نیست، به خدا گفتم شما کدوم کی تو رو رها کرده؟ میگو امیر منو مثلا گذاشته اینجا رفتن. خب شماره شما من بده، من با امیر کار دارم.
آره من از یکی از پرستارا همینو شنیدم که میگفتش که آره. به بچه‌م زنگ بزن بگو بیاد منو ببره از اینجا.
آره ما بعد اینا نمیتونستن اصلا، از دم پذیرایی اولی که وارد بیمارستان میشدن نمیذاشتم وارد بشم. ما یکی از کارهایی که انجام میدادیم، همراهان بیماری که میومدن اونجا براشون وسیله میآورد، ازشون دریافت میکردیم، اینها رو بهشون صحبت میکردیم که آقای فلانی، خانم فلانی حالش خیلی خوبه الحمدلله، این وسایل ازشون میگرفتیم، حتی ماشین اصلاح میگرفتیم، میومدیم محاسنشون رو کوتاه میکردیم.
این کارو چه مدت ادامه میدادید آقای مرادزاده؟ الان تموم من... شده؟
نه نه ببینید، ما دور اولی که عرض کنم این بحث این ویروس خیلی به قول ما برای مردم خیلی عجیب و غریب بود و ترسیده بودن. خب طبیعتاً از اسفند ماه که دیگه قضیه جدی شد، از دوم اسفند ماه ما ورود پیدا کردیم تا آخر ماه مبارک رمضان. خب دوره‌های بعدی هم ببینید دیگه الحمدلله این بحث انقدر تو کادر بیمارستان و مردم
جا افتاد،
نسبت به این انبوشمن شدن و جا افتاد که بابا اینو میشه باهاش مقابله کرد، میشه باهاش مبارزه کرد، میشه خیلی از راهکارها رو رعایت کرد و به این ویروس مبتلا نشد، یا میشه مبتلا شد و در کنار اون یه کاری رو انجام بدیم که خیلی از کسایی که بودن بهبود پیدا کردن، دوباره برگشتن سر.
دقیقاً همینطوره. آقای مرادزاده برسیم به اون قسمتی که ازتون سوال کردم، غسل میت توسط طلبه‌های جوان، چیزی که فرمودید بعد از صحبت مقام معظم رهبری رفتید به این سمت.
بله بله ببینید، ما دور اول اگر یادتون باشه خیلی از مردم فکر می‌کردن، یعنی این بعد ببینید بالاخره ما مسلمان هستیم، شیعه امیرالمومنین هستیم، یک عمر همینجوری زندگی کردیم و دوست داریم وقتی از دار دنیا میریم با عزت و با شرافت
بله.
و با همه اون اعمالی که هست انجام بدن برامون و از دار دنیا بریم. خیلی از مردم دغدغه‌شون این بود که این بچه‌ به قول معروف حالا پدر ما، مادر ما، خواهر برادر ما، اینا وقتی از دار دنیا میرن، بین مردم که افتاده بود که اینا رو بدون تخفیل، بدون قسط دادن میبرن میذارن داخل دقب، آهک میریزن روشون، یعنی مثلا یه حالت خیلی چیزایی که بعضا ما اینا تو فیلم های
آره به قمشون خیلی اضافه میکردیم.
آره خیلی عجیب. ولی ما وقتی اومده ورود در بیمارستان پیدا کردیم، اولین کاری که انجام دادیم، خب طبیعتا ببینید ما هم انسان هستیم، درست تو قالب گروه جهادی رفتیم، اسمش رو خودشه گروه جهادی، ما واقعا وقتی ورود پیدا کردیم به هممون، خب من خودم صاحب 3 تا اولاد هستم، 2 تا دختر دارم، 1 پسر دارم،
یعنی
واقعا وصیتمو کردم و رفتم داخل در بیمارستان. خب طبیعتاً جو خیلی جو خوبی نبود، احساس می‌کردم شاید هر آن امکان داره ما خودمونم مبتلا بشیم و از دار دنیا بریم.
بذارید برای همسفره‌هایی که تازه اومدن پای سفره بگم که شما دارید درباره غسل میتی صحبت می‌کنید که به دلیل کرونا از دنیا رفته و شما این کار رو انجام می‌دادید.
بله.
می‌تونید بگید که این کار رو در کجا، در بهشت زهرا انجام می‌دادید یا جایی مخصوص به این در بیمارستان؟
ما زمانی که ورود در بیمارستان پیدا کردیم، حتی بهشت زهرا سلام الله علیها اونجا هم تعطیل بود. اگر یادتون باشه
اجازه نمیدادن،
حتی در بهشت زهرا هم بحث تغسیل و بحث تیمم رو نداشتیم، فقط بحث نماز میت رو داشتیم.
بله.
بعد از اینکه مقام معظم رهبری فرمودن که باید کسی که از دار دنیا به وسیله کرونا از دار دنیا میره باید حداقل تیمم داده بشن و یا تخفیف داده بشن تا اونجا که امکان داره شرایط میت برای اونها رعایت بشه ما ورود پیدا کردیم. و وقتی که شخص از دار دنیا میرفت تا یک مدت ما شروع کردیم به تیمم دادن، یعنی میرفتیم بالای سر کسی که از دار دنیا رفته، همون بدنش که گرم بود با دستای خودش سه مرتبه تیممش میدادیم.
برسیم به جایی که اولین بار این کار انجام دادید شما، اینو برای ما بگید.
ببینید اولین باری که شاید از بلندگوی بیمارستان پیام دادن که شخص از دار دنیا رفته و من برای اولین بارم بود که شاید ورود پیدا می کردم با یه همچین استرسی، که با یکی از دوستانمون آقای یوسفی که نماینده ولی فقیه توی بیمارستان بقیت الله بودن با هم رفتیم. خب طبیعتا لباسایی که پوشیده بودیم، ماسکی که زده بودیم، وقتی من ورود پیدا می کردم داخل در اتاق و شخص رو دیدم، یه لحظه یه آن جا خوردم. خب خودتونم میدونی وقتی شخص از دار دنیا میره حجم بدنش خیلی چندین برابر میشه. خب من بعد این دست رو میگرفتم با دست خودش روی سنگی که بود میکشیدم و تیممش میدادم، واقعا اون لحظات خودم عشق میریختم، خودم زمزمه میکردم، سلام بر علی عبدالله میدادم. برام خیلی جالب بود، یعنی برای وقتی میدیدم که شخص اینجوری از دار دنیا رفته و خدا این وظیفه رو دوش من گذاشته و این توفیق رو به من داده که بالا سر شخصی باشم که شیعه امیرالمومنین هست و دارم تیممش میدم.
آقای مرازیده، مرگ اون شخص و اینکه این کار رو شما انجام میدادید بعداً در زندگی شما چه تأثیری گذاشت؟
ببینید من نه، حالا همه دوستان تقریبا،
چون این یکی از سخت‌ترین کارهایی بود که شما انتخاب کردید.
بله بله، ولی میگم متأسفانه تو دوره‌ای هم بود که کسی جرأت انجام دادن این کار رو نداشت و یک جو خیلی سریم.
آره میدونم، میخوام بگم که بعداً رو زندگی شما چه اثری گذاشت.
ببینید ما به اتفاق زمانی که این کار رو انجام دادیم، حالا بعد از اینکه تیمم رو انجام دادیم، بعد از یه مدت هم کار قصر رو شروع کردیم به صورت مجزا و تا آخر ماه مبارک رمضان پارسال و الان با هم دیگه تماس میگیریم و بعضا هم دیگه رو میبینیم، یاد خاطرات میافتیم و اینا. هر کدوم از بچه‌ها که تو این راه قدم برداشتن و کاری انجام دادن، امروز همه معترف به این هستن که انگار یه بار بزرگی رو ما از رو دوش خودمون برداشتیم و پیش خدای خودمون و پیش امام خودمون خجالت زدیم. این نیستیم که دست رو دست گذاشتیم و کاری انجام ندادیم. طبیعتاً امروز خیلی از دوستان ما این اثرات رو در زندگی روزمره خودشون هم میبینن.
بله.
حالا هم به صورت معنوی و هم به صورت مادی.
خیلی متشکرم آقای مرازده، خیلی اشاره درستی بود. بله، مرگ عزیزان برای ما درس‌هایی داره که تو ادامه راه زندگیمون میتونیم خیلی خوب ازش استفاده کنیم. خیلی متشکرم. میخوام با شما خداحافظی کنم. انشالله که خداوند شما رو سلامت نگه داره، با توجه به اینکه هنوز هم دارید این کارو انجام میدید و در واقع جونتون رو کف دستتون گرفتید.
ما ناقابل در خدمت مردم هستیم. واقعا همین که لطف کردید اول از این بنده رو قابل دونستید،
خواهش میکنم، خواهش میکنم، کار به این بزرگی انجام میدید.
افتخاری هستش. انشالله که خداوند متعال به همه ما این توفیق رو بده. من فعلا همین امروز که از دوستانم پیام داده بود که با خانمم ویروس کرونا رو گرفتیم و داخل در منزل هستیم، از خدا میخوام که خدا به حق این لحظات عظیم، به حق این لحظات شیرین ماه مبارک رمضان، همه مریضا رو که ما در دعای هر روز میخونیم اللهم اشف کل مریض، همه مریضا مخصوصا شیعیان امیرالمومنین ان شاء الله بهبود پیدا کنن.
خیلی ممنونم آقای وحید مرادزاده، خیلی متشکرم که مهمان ما شدید. خدا نگهدارتون، زنده باشید،
خدا حافظ شما.
هنوزم هوای دلم دستته، به هم جرأت گفتنش رو بده، چقدر سخت واسه دل عاشقم که حرفاشو از نو بتونه بگه. همه آسمونو وجب میکنم تا دستم به ماهت نزدیک بشه، ستاره بیارم به چینم جلوش، میخوام این دفعه دست دعا رو من سمت تو میگیرم، منتظر هرچی معجزه است میشینم قرار. زمینیم و جا میذارم اینجا مثل تو هیچ کس نیست هیچ کجای دنیا هست دارو من سمت تو میگیرم منتظر هرچی معجزت میشینم قلب زمینیم و جا میذارم اینجا مثل تو هیچ کس نیست هیچ کجای دنیا مثل تو هیچ کس نیست هیچ کجای دنیا بخششه میخوام بار چندم امونم بدی میونه تمومه مسیر و فقط مسیر درست و نشونم بدی واسه ماه دل دادگی حاضرم ولی حرف قلبم از این بیشتره چجوری باید سجده کرد رو به تو چجوری تو قاموسش بهتره میشینم قلب زمینیم و جا میذارم اینجا مثل تو هیچ کس نیست هیچ کجای دنیا راست دو آرومم سمت تو میگیرم منتظر هرچی معجزست میشینم قلب زمینیم و جا میذارم اینجا مثل تو هیچ کس نیست هیچ کجای دنیا
و باز حکایت درهای باز و بسته زندگی در موقعیت‌های مختلف با همسفرمون صادق داوری فر.
شما با کیا حرف میزنین؟ تا حالا با دیوار حرف زدین؟ با در چی؟ من زدم. وقتی کسی حرفمو گوش نمیکنه یا حرفم اینقدر خاصه که گوشدار نباید بشنوه با در حرف میزنم. یعنی اول یه در خاص پیدا میکنم که مرتبط با اون حرفم باشه، بعد میشینم مفصل باش گرد بزنم. گفتگو با نصفش پری گفت به جهنم که پرید. اینقدر گفتم این همه گیگ نریز تو من، سرریز میشم. بابا منم یه اندازه‌ای دارم، هر جام رسیدی درمو برداشتی وز کردی که بیشتر گیرت بیاد. چسبیدی به مجازی، واقعی رو ول کردی رفتی اون تو. چی شد؟ چی گیرت اومد؟ نصفش رفت. همینه، آدم از هر دری بره تو همین سرش میاد. من موندم شما آدم ها چرا فکر میکنید همه درها رو باید باز کنین؟ آدم این دیگه، با اون مغز نخودی یه چیزی میسازی دنیا هنگ میکنه، ولی همون چیز یه جوری اسیرت کرده که خودت هنگ کردی. بدبخت بیچاره، اونی که این در مجازی رو ساخت خوب بلد بود چی میسازه. یه جوری میبره تو خودش که نفهمی از کجا رفتی. تو اصلا میدونی برای چی منو روی فلش گذاشتن؟ در فلش کارش اینه که هر جایی بازش نکنی، ولی باز زرتی منو وا کردی، وس کردی به سیستم و گفتی بی خیال. گفتم نکن، این سایتی که رفتی بی در و پیکره، بکش بیرون، نزار ویروسیشم. به گوشت نرف که نرف، بیا اطلاعاتت که رف هیچ، ما رو هم ویروسی کردی. گفتم هرس نخور، عیب نداره، آنتی ویروس دارم، مثل واکسن سریع عمل میکنه. گفت خودت گیر واکسنی میخوای منو واکسینه کنی؟ اگه واکسن داشتی با یه من پست و مقام نمیرفتی تو صف جای پاکبان به خودت واکسن بزنی. این حرفو که زد فهمیدم ویروس روش اثر گذاشته و داره پرت و پلا میگه. گفتم ریستت میکنم، داری اطلاعاتو جابجا میخونی، این حرفایی که میزنی تو فلش نبوده. با همین دیگه، شما به اطلاعات امثال من گوش نمی کنین، همه شکم می کنین. موندم این همه شک می کنین چجوری روزه می گیرین؟ اصلا وقتی می شینین پای این دنیای مجازی بیدر و پیکر عکس خبر مردم رو می زارین و آبروش رو می برین، چجوری دارین روزه می گیرین؟ خودتو الان با زبون روزه نشستی داری زندگی خصوصی مردم رو ورق می زنی، چجور روزه ای هستی؟ پاشو برو افطار کن که تو برای افطار کردن به صدای از اون نیاز نداری. گفتم چه ربطی داره، طرف حقش نبوده واکسن بزنه، سهم یکی دیگه بوده، باید بیایم توی این مجازی بگردیم ببینیم دیگه کیا سهم بقیه رو زدن. گفت همینه دیگه، تو از کجا میدونی نیت این آقا چی بوده؟ ها؟ اومده خدمت کنه، شاید اصلا شاید خواسته جلب اعتماد کنه. مطمئن باش اگه بازم میموند میگه بدین سر بکشم حروم نشه تا دیگرون باورشون بشه. گفتم بابا تو انگار بد سکتور گرفتی، این چرت و پرتا چیه داری میگی؟ گفت در مجازی رو گل بگیرن که همه شماها رو به هم بدبین کرد. آخه من موندم صاحب این فضای مجازی کیه؟ مگه میشه تا یکی در میزنه باز شه هرچی هم دلش بخواد کپی کنه تو من؟ آخه در اینقدر شل، اینقدر دم دستی، اینقدر دهلق، یه چیزی ازش میپرسی هرچی دار و نداره رو بهت میگه. ته نداره که بابا، من ته دارم. ببین تهم بسته است، نوشته 16 گیگ، نه 32 تا، اصلا 64 تا، نه 10 ترابایت. بالاخره در داره دیگه، ته داره دیگه. این لامصب مجازی ته نداره، هی وصلش نکن.
ممنون که هنوز پای سفره افطار ما نشستید. امشب تا همین لحظه کلی درباره ردپامون بعد از مرگ صحبت کردیم، شما گفتید و ما شنیدیم و کیف کردیم. باز هم حرفای شماست که داره میرسه.
خودش باقی بذاره اولاد صالح تو جامعه که بگن خدا پدرت بیامرز. خدمتگزار شما غافر هستم. اسلام تقوی.
ارادتمندیم. خانم اکرم نوروزی از میدان خراسان همسفره هر شب ما، گفتن که آدم ها اگه مرگ و جهان بعد از اون رو باور داشته باشن، در طول زندگی با اطرافیانشون به نیکی رفتار میکنن، خاطرهای خوش تو ذهن اونا میذارن تا بعد از اینکه رفتن پشت سرشون فاتحه‌ای بخونن.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت خانم شوقی. من بگم که من برای ردپای بعد از مرگم سعی میکنم همدردی کردن با عزیزانم رو به جا بذارم. ممنون از برنامه خیلی خوبتون. علیرضا فرزندی هستم از اصفهان. خدا
ببینید، من اگر بتونم از دستم بر بیاد به کسی کمک کنم و توهین به کسی نکنم، دروغ نگم، دزدی نکنم، مال حرام خوری نکنم، ریا نداشته باشم، در اون دنیا وقتی رفتم این دنیا فقط میگن خدا بیامرزش، خدا رحمتش کنه. این رد پا گذاشتن خوبه برای من.
آقای سجاوندی از تهران پارس گفتن که همسرم رو مادرم انتخاب کرد، خدا رو شکر خیلی با هم خوبیم. بعد از مرگ مادرم رد پایی که تو زندگی من موند همین همسر خوبیه که دارم. دیروز یکی از همسفره‌های ما، خانمی که اسمشون رو فراموش کردم اما سنشون یادمه، گفتن که من 80 سالمه و بسیار در رادیو و تلویزیون پای صحبت‌های آقای علیرضا فتحی پور نشستم و حالا خیلی ناراحتم که ایشون نیست، امسال کنار سفرمون نیستن. من درس‌های خیلی زیادی از صحبت‌های ایشون گرفتم که روزهایی که تنها بودم و افسرده بودم، چون تنها زندگی می‌کنن، خیلی به دادم رسید. درس‌هایی از قرآن. میخوام بگم که ضمن این که یاد آقای فتح‌پور رو سر این سفره گرامی میداریم، کاش مثل ایشون باشیم، همینقدر بتونیم رد پا از خودمون به جا بذاریم.
علیرضا فتح‌پور هستم، پژوهشگر علوم قرآنی. یکی از مصادیق حق و ناس رعایت امانت دیگران. حالا این امانت گاهی به صورت ظاهر همون چیزی که ما درک میکنیم، یعنی مثلا یه نفر میاد مبلغی رو پلوی ما میذاره یا پولی رو میذاره، شی گرانبهایی رو میذاره و انتظار داره که بعد از اینکه برگشت بهش برگرده، میشه یه نوع امانت. گاهی یه نفر میاد یه حرفی رو برام امانت میذاره، یک کاری رو داره انجام میده و حالا ما میبایس امانتداری کنیم، حرف او و راز او رو پلی دیگران فاش نکنیم. اینم یک نوع امانتداری. یه نوع امانتداری هم برمیگرده به این که ما در انتخاب اون کسانی که در رأس امور قرار میگیرن دقت لازم رو داشته باشیم. اینا از مصادیق حق الناس ها. سوره مبارکه نساء 58 این رو داریم: ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها. خدا امر میکنه به شما که امانات رو به اهلش بسپارید. از همین مرتبه پایینش که عرض کردم در نظر بگیری تا مرتبه بالا که انتخاب مثلا یک مدیر، یک مسئوله، که باید حواسمون باشه اینها اگر دقت لازم در صورت نگیره به نوعی خیانت در امانت کرد. اگر نسبت به مسئولیت‌های اجتماعی مون بی‌توجهی بکنیم، خیانت در امانت کرد. چرا؟ چون اون شخصی که در اون جایگاه قرار میگیره اگر خسارتی بزنه به جامعه، ما هم در اون خسارت شریکیم و این نوعی حق الناس.
پدر آقا جلیل بعد از اینکه فوت شد براش یه خونه به یادگار گذاشت و یه باغ سیب. آقا جلیل هم انصافاً از این دو یادگار پدر خوب نگهداری کرد. یه روزی که توی خونه نشسته بود به سرش زد که این خونه رو بکنه یه کارگاه برای مادرای سرپرست خانوار تا بتونن خرجی خودشونو به دست بیارن. اون باغ سیب هم تبدیل شد به باغ بچه‌ها. خودشون به درخت آب می دادن و هر وقت سیب ها می رسید اون سیبا رو می فروختن و کسب درآمد می کردن. آقا جلیل هم هر از گاهی بهشون سری می زد و اگه کم و کاستی بود برطرف می کرد. ولی آقا جلیل همیشه یه ترس بزرگ داشت. اونم این بود که نکنه این مکان رو کسی بعد از فوتش از این مادرها و بچه ها بگیره و اونا آواره و بیکار بشن. برای همین تصمیم گرفت این مکان رو وقف کنه و این موضوع رو توی وصیت‌نامه‌اش هم نوشت. حالا که چند سال از فوت خود آقا جلیل میگذره، خونه و باغ هنوزم برقراره. بچه های این باغ هر کدوم برای خودشون کسی شدن و یه تابلو بالای خونه نقش بسته که روش نوشته وقف جلیل سرور به یاد پدرش خلیل سرور به تاریخ رمضان 1398. خوش به حال آقا جلیل و آقا خلیل که برای آخرت خودشون دعای خیر خریدن و همیشه هوای دل بقیه رو داشتن. فردا وقتی سفرمونو پهن کردیم درباره این صحبت میکنیم. برای اینکه ما و شما دلای مردم رو به هم نزدیک کنیم تا حالا چه کار کردیم؟ اگه یادمونه بیایید و بگید، اگه یادتونه فردا ما شنونده ایم. خب با اجازه شما کم کم سفره افطار امشبمون رو جمع میکنیم به امید اینکه برکت سفره افطار امشب دعایی بشه در حق همه آدم‌های خوب این شهر. شب بخیر، خداحافظ.
چه زود می‌گذرند لحظه‌هایی که دوستشان دارم، که دوستم دارند. این گذشتن‌ها روز شمار عمر ماست که مهمانیم، که یادمان آورده ای همیشه دعوتیم به تو، اما یادمان می رود. چه خوب است که تو ما را فراموش نکرده ای و چه خوب است که دعوتمان کرده ای. تو دعوتم کرده ای، دعوتم کرده ای، دعوتم کرده ای.
جایزه دوغ، بطری طلا، جایزه رب، قوطی طلا، تبرک بخر، جایزه ببر. زمان قرعه کشی همزمان با عید سعید فطر.